بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ما در جلسه گذشته انواع اوراق اجاره رو مطرح کردیم و یکی یکی بررسی کردیم که کدام نوع از این اوراق قابلیت تأیید شرعی رو داره و احیانا کدام یک قابلیت تأیید شرعی رو نداره، و اکنون وارد بحث درباره یک اوراق جدیدی میشیم و اون اوراق اولیه سهام، که سهام را ما مبنای انتشار اوراق اجاره قرار بدیم. میدونید شرکت های سهامی سهامشون از نظر فقهی به معنای حصه ای از آن شرکت است. البته در مورد سهام و ماهیت سهام اختلاف است بین حقوقدانان و فقها. حقوقدانان سهام رو حق مالی می دانند، حق مالی می دانند که این حق مالی به یک شرکت تعلق گرفته، و معناش این خواهد بود که صاحب شرکت، خریداران سهام شریک سرمایه او نیستند، بلکه در شرکت او حق دارند. حقوق اونها رو میتواند پرداخت کند، تسویه کند، ارزش سهام اونها رو بهشون بپردازد، هر نوع حقوقی رو که به عنوان حق مالی مد نظر است به اونها بپردازد، و طبعا شرکت خودش رو از مشارکت صاحبان سهام خالی کند. از نظر فقهی هر سهم حصه ایست از مالکیت آن شرکت. چطور دو نفر می توانند با هم در یک خانه، در یک مسکن شریک بشوند؟ هر کدام نیمی از مسکن رو مالکن. اگر این دو نفر بشود 10 نفر، 10 نفر به صورت مشارکت مالک مشترک هستند. حالا شرکتی رو در نظر بگیرید که به جای 10 نفر 100 نفر، 500 نفر، 1000 نفر، 10,000 نفر درش شریک هستند. خب مجموعه این شرکت ها، مجموعه این سهام، حصه هایی است از مجموعه اون شرکت. من تصویرم رو قطع کردم که صدا بهتر بیاد. وقتی که هر سهم حصه ایست از مالکیت اون شرکت، اموال شرکت یا به صورت مثلا فیزیکی است مثل کارخانجات، یا به صورت موجودی انبار است، انبار مواد اولیه، یا انبار سولات، و احیانا بخشی از مال و شرکه مطالبات است، مطالباتی که شرکت به دیگران داره و بدهی هایی که شرکت به دیگران داره. مجموعه اینها اموال یک شرکت رو تشکیل میدن. هر سهم حصه ای از مجموعه اینهاست، ولی هر سهم حصه مشاع است، حصه ای نیست که قابل مفروض شدن و تفکیک شدن داشته باشد. خب وقتی ماهیت سهم برای ما روشن شد، حالا چطور میتوان یک شرکت رو اجاره داد، چطور میتوان بخشی از شرکت رو اجاره داد؟ همانطور که میتوان یک شرکت رو به دیگری اجاره داد، منافع آن را تملیک کرد و در مقابل از مال الاجاره استفاده کرد، همانطور میتوان هر سهم را به دیگری اجاره داد. پس سهام شرکت ها قابلیت اجاره دادن دارند. وقتی سهام شرکت ها قابلیت اجاره دادن دارند، پس میتوان همین سهام رو براش اوراق سازی کرد. یعنی اجاره سهام را میتوان اوراق سازی کرد. اجاره سهام قابلیت تقسیم دارد، یعنی هر سهم میتواند مبنای اجاره قرار بگیرد. البته معناش این نیست که حالا وقتی اوراق سهام منتشر میشه، مثلا بفرمایید چند تا سهم مبنای انتشار اوراق قرار بگیره. نه، باید الان قاعده درصد قابل توجهی از این سهام مبنای اوراق سازی و تبدیل به اوراق شدن پیدا بکنه. اگر بر اساس سهام یک شرکت اوراق سازی بشود، معناش اینه که این اوراق، اوراق فروش اون سهام به دیگران هست و تبدیل کردنش به اجاره، یعنی اجاره آن سهامی را که واگذار شده است دریافت کردن. کسی که مالک سهام است یا کسانی که مالک سهام هستند، سهام خودشون رو به دیگری منتقل میکنن، از او اجاره میکنن. اگر این اتفاق بیفتد، پس شرکت میتواند به این وسیله بخشی از سهام خودش رو به دیگران منتقل کند، از اونها اجاره کند. چه فایده ای برای شرکت داره؟ یک فایدهش اینه که اجالتاً به نقدینگی دست پیدا میکنه. این اوراق را که توزیع میکند، سهام را که تو اوراق سهام را که توزیع میکند، این اوراق سهام معادل ارزش سهام به دست اون شرکتی که این اوراق رو توزیع کرده میرسد. وقتی این معادل اونها رو منابع مالی به دستش آمد، پس میتواند مواد اولیه لازم دارد، مواد اولیه خریداری کند. مزد کارگر میخواهد بدهد، مزد کارگر بدهد. اگر یک شرکتی مثلا 30% 40% ظرفیتش رو داره کار میکنه، میخواد این ظرفیت رو ارتقا ببخشه، برسونه به 60% 70%، میتواند بخشی از سهام شرکتش رو با تبدیل به اوراق کردن واگذار کند. وقتی با تبدیل به اوراق کردن واگذار کرد به صاحبان، به کسانی که اوراق رو دریافت میکنن، منابع مالی اونها رو به دست میاره. این منابع مالی اونها رو میتواند سرمایه گذاری کند. کمبود منابع داشت، لازم نیست بره سراغ بانک، از بانک بخواهد که به او سرمایه در گردش بدهند. نه، به جای اخذ سرمایه در گردش از بانک، بیاد سراغ بورس، از بورس بخواهد که آقا اوراق سهام مرا تبدیل به اوراق سازی کنید و بر روی آنها اوراق اجاره سهام ببندید. وقتی که اوراق اجاره سهام بستن، این شرکت میتواند با پرداخت اجاره بهای ماهانه سهام به صاحبان اوراق پرداخت های ماهانه داشته باشد و این به این وسیله طراحی جدیدی صورت گرفته و اوراق جدیدی راه اندازی شده، میشه اوراق اجاره سهام توسط شرکت های بورسی راه اندازی میشه و خریداران مثلا به مدت یک سال، به مدت 4 سال، به مدت 5 سال مالک سهام می شود و سهام رو مجددا به توزیع کننده اوراق اجاره می دهند و اجاره بهای آن را ماهانه دریافت می کنند. ارزش سهام اونها هم سر جای خودش محفوظه. پایان دوره می توانند مجددا این سهام رو برگردونن و مالکیتشون رو، اون شرکتی که این سهام رو فروخته میتونه مجددا خریداری کنه از خریداران سهام و وجوه اونها رو نقدی تسویه کنه و بپردازه. به این وسیله مدتی استفاده کرده از منابع مردم برای سرمایه گذاری مجدد در پروژه خودش و اون پروژه رو فعالتر کرده، ظرفیتش رو بالا برده. یک نفع دیگری هم صاحب کارخونه داره. اون نفع صاحب کارخونه اینه که خب هر سهم چند فایده دارد. یک فایدهش سود سالانه سهامه، یک فایدهش حقوقی است که مترتب بر سهامه. مثلا اگر کسی 20% سهام یک کارخونه رو در اختیار داشته باشه، حق دارد یک سیت مدیریتی رو در اختیار بگیرد و حقوق دیگری هم بر مالکیت سهام شرکت ها مترتبه. حق دارد نظارت کند بر عملکرد شرکت، حق دارد بازخواست کند، مطالبه بکند که آقا ارقام و اعداد درآمدها و هزینه هاتون رو برای من بدید، حساب من باید در حساب رسی ها شرکت کنم، آدم داشته باشم، نقش داشته باشم، بدونم وضعیت شرکت چگونه است، رو به سود دارد، رو به زیان دارد، آیندهش چگونه است. پس میبینیم که یک حقوقی مترتب بر سهام شرکتی که بخشی از سهام خودش رو تبدیل به اوراق کرده و اوراق اجاره رو از این طریق به وجود آورده، این حقوق رو برای خود شرکت حفظ میکنه و نگه میداره. این پس شد طراحی یک ابزار جدید. اشاره میکنیم با عنایت به این که در خصوص اجاره دادن سهام به دلیل وجود ملاحظات فقهی، آها یک نکته ایست که
صدا قطع شد.
صدای من قطع شد؟ نه، من میکروفونم بازه، میکروفونم هم بازه. بله، بعضی از دوستان هم اشاره میکنن که صدا هست. خیلی خوب، شاید برای بعضی از دوستان بسیار خوب. ببینید، ما این رو استفتاء کردیم، اصل این طراحی اوراق اجاره سهام رو، با توجه به مثبت بودن نظر فقهی مشهور فقهای بزرگوار مراجع تقلید، اعلام موافقت فرمودن. دفتر حضرت آقا اشاره کردند که اگر بخواهید به شرکت ها مجوز بدید برای انتشار اوراق سهام، باید مورد به مورد کنترل بشود. از چه باب؟ از باب این که ما شرکت های متنوعی داریم. بعضی شرکت ها بخش اعظم منابعشون منابع مالی است، نه منابع فیزیکی. به عبارت دیگه شرکت هایی هستند که به طور عمده شرکت های مالی هستند. خب این شرکت ها نمی تواند اوراق سهامشون مبنای انتشار اوراق اجاره قرار بگیرد. چرا؟ چون اوراق سهامی می تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار بگیره که سهام اون قسمت هایی باشه. بله، شرکت صوری نیست، شرکت واقعیه، ولی این شرکت واقعی مالی است، نه شرکتی مثلا مثل کارخانجات. کارخانجات زمین دارن، ملک دارن، ساختمان دارن، سوله دارن. این شرکت هایی که دارای به اصطلاح زمین و مستقلات و سوله و عرض کنم که تأسیسات و اینها باشن، اینها میتونن اوراق اجاره منتشر کنن، چرا که باید قابلیت اجاره داشته باشد اون شرکت، بخش اعظمش باید قابلیت اجاره داشته باشد. اگر مطالباتش رو کسر کنن که به صورت مالی است، بدهی هاش رو کسر کنن که به صورت مالی است، اون وقت اون مقدار ارزشی که شرکت دارد بعد از حسابرسی، اون هم بعد از یک حسابرسی رسمی، در این صورت آدم میتونه اعتماد بکنه که سهام این شرکت ها، این نوع شرکت قابلیت اجاره دادن دارد، یعنی دارای منفعتی است مستقل از شرکت، در واقع منفعت قابل تملیک است، و چون منفعت قابل تملیکه پس قابل اجاره دادن است. اما اگر شرکتی باشه که بخش اعظمش منابع مالی است، مطالبات بدهی هاست، غالبا مثلا شرکت های لیزینگ اینطورن، شرکت های لیزینگ منابع مالی خود مردم رو جمع میکنن یا منابع مالی خودشون رو دارن، خرید میکنن، فروش میکنن، خرید میکنن، اجاره میدن، اما سوله ندارن، مستقلات ندارن، زمین ندارن. خب این شرکت ها نمیتونه اوراقش تبدیل، یعنی سهامش تبدیل به اوراق اجاره بشه. از این جهت دفتر آقا تأکید کردن که مورد به مورد تقاضاها باید در شورای فقهی بررسی بشود، و شورای فقهی با توجه به ارزش سهامی که اون سهام قابلیت اجاره دادن دارد، مجوز بدهد که اینها تا چه سقفی میتوانند اوراق اجاره منتشر بکنند. بله، این نوع اوراق کاملا مشروع و قانونی هم هست. از وقتی که این اوراق مطرح شده، تعداد قابل توجهی از شرکت ها آمدن و مورد به مورد تقاضای مجوز کردن. ما هم با توجه به کارشناسان سازمان بورس گفته ایم هر تقاضایی رو بررسی کنن، اگر دیدن که مجموعه ارزش سهام اونها به اندازه‌ای هست که قابل اعتناس، قابل توجه هست، اونم سهام قابل اجاره، اگر ببینن صورت‌های مالی اونها رو دریافت کنن، حسابرسی شده باشد از نظر قانونی، که در واقع صورت سازی نکنن بی خود، به گونه این نباشد که یک ارقام و اعدادی رو بگویند که واقعی نباشد، از این جهت کارشناسان سازمان بورس مورد به مورد بررسی میکنن، در کمیته فقهی مورد به مورد گزارش میکنن و مصوب میشود. من فقط اشاره کنم که از این اوراق چه شرکت هایی تا کنون تونستند استفاده کنند. نوع شرکت میباید سهامی باشد، چون بحث اجاره سهامه. شرکت تضامنی، شرکت محدود، شرکت های با مسئولیت محدود، اینها نمیتونن مبنای انتشار سهام قرار بگیرن. ببینید مثلا جاهایی که اتفاق افتاده، من بعضیاش رو بگم شاید حالا بیشتر از بعضی باشه. شرکت زامیاد، شرکت زامیاد اولین شرکتی بوده که مورد قبول قرار گرفته، گفتیم که مشروط به ارائه مسببه هیئت مدیره، مبنی بر عدم فروش دارایی های ثابت به میزان اوراق منتشر شده تا زمان سررسی اوراق. این هم از اون نکاته، یعنی اون شرکت باید متعهد بشود و سازمان بورس نظارت بکند که به اندازه ارزش این اوراقی که منتشر می کند، نباید سهام خودش رو به دیگران بفروشد، می باید این مقدار سهام رو حفظ کند و نگه بدارد. از اون هم دارایی های ثابت، از دارایی های ثابتش به میزانی که اوراق منتشر شده تا زمان سررسید اوراق با اجاره سهام این شرکت، اون وقت موافقت میشه. این یک مورد بوده. شرکت هلدینگ داروپخش در خصوص صورت‌های مالی شرکت گزارش شد و موافقت شد. شرکت صنایع مس ایران، اونم مشروط به اینکه مصوبه هیئت مدیره رو داشته باشه، مبنی بر عدم فروش دارایی‌های ثابت به میزان اوراق منتشر شده تا زمان سررسید اوراق. شرکت پتروشیمی فجر، این هم ارزیابی شد و موافقت شد. شرکت توسعه معدنی و صنعتی سوانور، شرکت میدکو، شرکت نیرو کلور، شرکت سایپا، گروه دارویی سبحان، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، شرکت پتروشیمی معین، شرکت رادیاتور ایران، نفت سپاهان، پتروشیمی زاگروس، گروه صنعتی پاکشو. میبینید چه استقبالی شده از راه اندازی این اوراق، ولی به اینها محدود نشد. تقاضا همچنان گسترده میاد به کمیته فقهی بورس. بله، شرکت صنایع شیمیایی ایران، شرکت مخابرات ایران، شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران. حالا جالبه، ببینید یه مورد همین شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران، با بررسی صورت‌های مالی این شرکت و ارائه توضیحات کارشناسی در خصوص نوع فعالیت شرکت و مقدار دارایی‌های فیزیکی که قابلیت اجاره دادن را دارند، کمیته تخصصی فقهی سهام مزبور را از نظر فقهی حائز شرایط برای اجاره دادن تشخیص نداد. شرکت دیگر ایران ترانسفو، این هم با توجه به نوع فعالیتش و مقدار دارایی‌های فیزیکی که قابلیت اجاره دادن دارند، کمیته تخصصی فقهی سهام مزبور را از نظر فقهی حائز شرایط برای اجاره دادن تشخیص نداد. شرکت داروسازی کاسپیان تأمین، این هم سهامش از نظر فقهی حائز شرایط برای اجاره دادن تشخیص داده نشد. شرکت مپنا، شرکت مپنا یک شرکت بسیار بزرگ و قدره، همین شرکتی که نیروگاه ها رو در کشور ما و خارج کشور ما میسازه، اینها تقاضایی داده بودند، اوراقشون مثلا سرمایه هاشون، دارایی های فیزیکیشون ملاحظه شد، نهایتا جمع بندی این بود که حائز شرایط برای اجاره دادن شناخته نشد. ظاهرا اون مقداری که شرکت مپنا قبلا از سهام خودش به دیگران واگذار کرده، مانع از این بود که بتواند ظرفیتی رو که تقاضا داره بخواهد اوراق سهام منتشر بکنه، اون ظرفیت تأمین نشد. نه اینکه کارخونه نداشته باشه، زمین نداشته باشه، سوله نداشته باشه، ولی ظرفیت به اندازه کافی برای تقاضای اونها نبود. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تقاضای اونها موافقت شد. صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تقاضای اینها، چون دارایی های ثابتشون به میزان اوراق منتشره و بیشتر بود، موافقت شد. ما معمولا این جوجه ها برای خودمون یک نرم در نظر گرفتیم، گفتیم دارایی های فیزیکی اونها حداقل میباید 60% کل دارایی هاشون باشه. اگر 60% دارایی های اونها فیزیکی باشه، ما موافقت میکنیم، چون میباید اکثر آن غلبه با دارایی فیزیکی باشه که قابلیت اجاره داشته باشن. اما اگر غلبه با اون نباشه، شرکت رو، شرکت قابل اجاره دادن و سهام شرکت رو، چون سهام به صورت حصه مشاع است دیگه، حصه مشاع یک شرکتی است که هم دارایی های فیزیکی داره هم دارایی های غیر فیزیکی. اگر دارایی های غیر فیزیکی غلبه کند، در این صورت ما سهام اون رو مجوز نمیدیم. اما اگر دارایی های فیزیکی غلبه کند، ما این تعبیر غلبه رو به 60% تعیین کردیم، گفتیم کمتر از 60% عرفاً دارایی های فیزیکی قابلیت غلبه به حساب نمیاد، غلبه ندارد. غلبه رو آنگاه احراز میکنیم که حداقل 60% آن دارایی فیزیکی باشد. پس شرکت هایی ممکنه باشن، خیلی هم بزرگ باشن، خیلی هم گردش مالیشون بالا باشه، ولی اگر دارایی های فیزیکی اونها غلبه نکند بر مجموعه بر بقیه دارایی ها، دارایی مالی، در اون صورت باز ما اعلام موافقت نمی کنیم، چون سهام اونها حکایت از، چون مشاعه حکایت از یک مجموعه ای که اون مجموعیت اجاره دارد. مجموعه شرکت پتروشیمی، صنایع پتروشیمی خلیج فارس که این مورد موافقت قرار گرفت، مجتمع فولاد خراسان مورد موافقت قرار گرفت، سرمایه گذاری قدیر مورد موافقت قرار گرفت، ریل سیر کوثر مورد موافقت قرار گرفت، سرمایه گذاری نیرو مورد موافقت قرار گرفت، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین چون بیشترین کارش مالی بود حائز شرایط شناخته نشد، پتروشیمی مبین، مورد موافقت قرار گرفت، فولاد خوزستان مورد موافقت قرار گرفت، گروه صنعتی بوتان مورد موافقت قرار گرفت، سرمایه گذاری مسکن پردیس، سرمایه گذاری مسکن شمال غرب و سرمایه گذاری مسکن شمال شرق، اینها هیچ کدومشون مورد موافقت قرار نگرفت. چون ببینید خود شرکت، شرکت سرمایه گذاری مسکن است نه مسکن. شرکت سرمایه گذاری مسکن یک شرکت است. از این جهت این سه نوع شرکت مورد موافقت قرار نگرفت. این تا آخرین گزارش هایی است که تا کنون ما منتشر کرده ایم، ولی نهضت ادامه دارد، همچنان مراجعات داره صورت میگیره برای انتشار اوراق اجاره سهام. و ببینید اگر احیانا چنین اوراقی منتشر نشده بود، این شرکت ها چه باید میکردن؟ این شرکت ها باید میرفتن سراغ بانک ها. و چقدر بانک ها وقتی که تأمین مالی میکنن یک شرکتی رو اذیت میکنن، مشکل می آفرینن. اینجا نه، افراد شریک میشن، هر مقدار اجاره اوراق بود ماهانه دریافت میکنن، هر مقدار سهام بود هم دریافت میکنن، دردسر نداره، دردسر تعویق پرداخت بدهی به بانک رو نداره، دردسر جریمه های بانکی رو نداره و خیلی از این جهت مشکلات این گونه شرکت ها برطرف میشه و حل میشه. خب این بحث تمامه. اگر راجع به این مورد دوستان سوالی داشته باشن من در خدمتشونم، اگر نه وارد اوراق جدیدی بشیم. کسی میخواد صحبت بکنه؟
ببخشید. حالا تو فرمودید یا به این شرکت هایی که فرمودید اینها اجاره هایی رو داده میشه، در بورس امروز اجاره ها به چه صورت است؟ خیلی از افرادی که ما میشناسیم سهام این شرکت ها رو دارن، اجاره هایی عملا دریافت نمی کنن. خواستم ببینم این اجاره ها به چه صورت است؟
ببینید اون کسانی که سهام رو خریداری میکنن، اونها که اجاره بها دریافت نمیکنن، اون کسانی که در قالب انتشار این گونه اوراق سرمایه گذاری میکنن، اوراقی رو خریداری میکنن، اوراق سهام نیست که خریداری میکنن ها، اوراقی رو خریداری میکنن که یک شرکت واسط وارد شده یا خود اون شرکت مبنا رو بر این قرار داده که بر مبنی بر اجاره داری واگذار کند، نه مبنی بر این که خود سهام واگذار بشه. اگه خود سهام واگذار شد، طرف مالک سهامه و منافع سهام و حقوق سهام. اما اگر خود سهام واگذار نشد، اوراقی به خریداران داده شد که اون اوراق حکایت از مالکیت سهم میکند به مدتی، و اون مدت مثلا یک ساله است، دو ساله است، سه ساله است، چهار ساله است، و پس مدت تمام شدن مدت بازخرید میشه توسط شرکت. دقت فرمودید؟ خب پس این گونه چون هست، فقط اجاره بها به افراد میرسه، نه اینکه ارزش سهام، هم البته پایان کار بهشون میرسه، ولی اینطور نیست که هم کسی مالک سهام باشد هم از سهام بهش اجاره هم بدن. نه خیر. دیگه سوال؟
اما دیگر معاملاتی که در بورس یا در بازار
صداتون خوب نمیاد.
معاملاتی مثل معاملات آپشن یا معاملات آتی، اینا رو من شنیدم، فقط اطلاعات خاصی نداریم از لحاظ فقهی به چه صورت هست. یکی از مراجع کننده از ما پرسید، من هیچ اطلاعی نداشتم و میخواستم اگه لطف کنید بفرمایید که من بتونم جواب این دوستمون رو بدم.
این تو سرفصلای ما خواهد آمد به نوبت، آزیاب به نوبت، انشاءالله میرسیم. اگر نسبت به اوراق اجاره سهام شرکت ها سوالی دارید بفرمایید، اگر ندارید من این بحث رو جمعش کنم. خب گمان میکنم دیگه سوالی نباشه. وقتی اجاره میدهن چرا سود سالانه؟ ببینید سود سالانه مال به عنوان حق مالکیت اونهاست. سهام در طول سال حفظ کرده اند، دقت میکنید، سهام رو در طول سال حفظ کرده اند و چون حفظ کرده اند، یک فایده اجاره سهامه، یک فایده سود سهامه که پایان سال مالی احیانا میتونن اون سود رو به دست بیارن، یا احیانا قراردادشون این باشه که پایان دوره 4 ساله بهشون داده بشه. منافعی که به مستأجر واگذار میشه چیست؟ ببینید، منافعی که به مستأجر واگذار میشه، میدونید که مستأجر در اینجا خود صاحب شرکت است، خود مالکان اصلی شرکت هم بالاخره، یعنی داری از شرکت، امکان تولید توسط این شرکت، امکان عرضه و فروش محصولات شرکت. خب این اون منافعی است که به مستأجر داده میشه. جناب جون میتونید میکروفونتون رو باز کنید بپرسید. ببینید، فرض ما اینه که شرکت وقتی میاد مثلا 30% سهام خودش رو واگذار میکنه، مستأجر در زیان هم شریکه، مستأجر در اجاره شریک در سهام، شریک در زیان نیست، اما مستأجر در ارزش سالانه سهام، بله، اون زیانی که به خود سهام وارد بشه مستأجر از آن سهم میبره، از زیان آن سهم میبره. به عبارت دیگه ممکنه سهام یک شرکتی افت کنه، این افت سهام ضرر اوست، پس ارزش سهم او پایین میاد و به این وسیله اون سودی که باید سالانه ببره از دست میره یا کاهش پیدا میکنه، دچار خسارت میشه. بله، کسی میخواد صحبت کنه؟ آفرین. سوال کردن که در اوراق اجاره میتوان حق تقدم به دست آورد؟ این از حقوقی است که باید در قرارداد با خریداران اوراق اجاره ذکر بشود. آیا شرکت علاوه بر این که اجاره میدهد حقوق دیگری را هم برای اجاره دهندگان، برای به اصطلاح خریداران اوراق قائل هست، یا حقوق دیگری برای اونها قائل نیست؟ هر حقی رو که میخواهد به اونها واگذار کند باید در قرارداد ذکر شود، در امیدنامه ذکر شود، و از جمله حقوقی که قابلیت واگذاری دارد استفاده از اوراق حق تقدمه.
ببخشید استاد،
بفرمایید.
توی این حق تقدم حرف اینه که اون کسی که خودش صاحب سهام شده، یعنی یک سهام یه شرکتی رو خریده، در واقع مالک دارایی های اون شرکته، بعد خودش دوباره اجاره کنه، یعنی خودش صاحب دوباره اجاره کنه، که صاحب خونه است دوباره بیاد خونه خودش رو اجاره کنه، این معنا داره از نظر فقه؟
بله دقیقاً، این اتفاق واقعیت جامعه ما الان رخ داده و هم از نظر فقهی اشکالی نداره، استفتا هم شده، فقها ها مانعی نمیدونن. یه کسی خونه ای داره، به عنوان مثال عرض میکنم، 10 میلیارد تومان ارزش داره. خب این حقوقی که این خونه ای که 10 میلیارد تومان ارزش داره، برای صاحب خونه منافعش به اندازه منافع 10 میلیارد تومان نیست. میتونه خونش رو به دیگری بفروشه، دقت فرمودید؟ وقتی که به او فروخت از 10 میلیارد تومان دریافت میکنه و بعد به او برگرده اجاره بده. به او اجاره داد ماهانه یک مبلغی که خیلی به نسبت کمتره اجاره پرداخت میکنه، ولی 10 میلیاردی که به دست آورده سرمایه گذاری میکنه، منافع بسیار بیشتری رو به دست میاره. پس این امکان وجود داره. یکی از آقایانی که سابقه از کنم وزارت هم دارد، روحانی هم هست، وزیر هم بوده، خودش برای من نقل کرد این حرف، البته مال چندین سال قبله، گفت من خونه خودم رو فروختم و البته مثل که به بانک فروخته بود، به بانک فروختم یا به یک مؤسسه بنگاهی فروختم، مجددن از او اجاره کردم، ماهانه دارم اجارهشو میدم، پول اون خونه رو برشم سرمایه گذاری کردم، زندگیمو از راه اون سرمایه گذاری دارم تأمین میکنم. بنابراین هم شرعن اشکالی نداره که آدم خونهشو به دیگری بفروشد سپس از او اجاره کنه. اینجا هم این اتفاق افتاده، سهامش رو شرکت فروخته سپس از خریداران اجاره میکند. اگر پاسخ قانع کننده بود بفرمایید، اگر سوالی هست من در خدمتتونم. خب اینطور که بناست معلومه امروز دیگه به مطلب جدیدی نمیرسیم، اول یک عنوان دیگر متوقف میشیم، اصل انتشار اوراق رهنی. این خاطر مبارکتون باشه، یادداشت کنید، انشالله جلسه آینده اوراق رهنی رو مطرح میکنیم. اینم از اوراق بسیار جالبی است که امکان تأمین مالی رو به وجود میاره، برای بانک ها به وجود میاره، برای شرکت ها به وجود میاره، برای دولت به وجود میاره، اوراق رهنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.